هفته صبح با وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم می‌شنویم. مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. توماس ویس نماینده خاص آمریکا برای افغانستان با مقام‌های سازمان همکاری اسلامی در مورد برخورد با چالش‌های بشری و اقتصادی افغانستان، پناهجویان افغان، حقوق زنان و دختران و سایر مسائل مربوط به این کشور گفتگو کرده است. آقای ویس شام گذشته در شبکه ایکس توییتر سابق گفت که با طارق علی بخیت نماینده خاص سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان و همکارانش گفتگوهای مفصلی در این موارد داشته است. او از رهبری این سازمان به خاطر حمایت از مسائلی که برای افغان‌ها حیاتی است سپاسگزاری کرده است. با گفته توماس ویست، حمایت سازمان همکاری اسلامی از امنیت غذایی، دسترسی به آب پاک و نیازمندی‌های فوری بشری در افغانستان ادامه دارد. ویست سفر منطقه‌ایش را در 5 دسامبر آغاز کرد و تا کنون در مورد مسائل افغانستان با مقام‌های پاکستانی، قطری و سازمان همکاری اسلامی در عربستان سعودی دیدار کرده است. این سفر تا فردا ادامه می‌یابد. روسیه میگوید که صادرات گاز مایع این کشور به افغانستان تحت حاکمیت طالبان امسال دوچند افزایش داشته است. بر اساس معلوماتی که خبرگزاری رویترز به نقل از اداره صنایع روسیه شریک کرده، از ماه جنوری تا ماه نوامبر امسال افغانستان حدود 176 هزار تن گاز مایع را از روسیه وارد کرده که نسبت به عین زمان در سال 2022 دوچند افزایش را نشان می‌دهد. با آغاز جنگ اوکراین که صادرات نفت و گاز روسیه به کشورهای اروپایی با محدودیت و تحریم روبرو شد، مسکو صادرات به کشورهای آسیایی را افزایش داده است. روسیه حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما از نخستین کشورها بود که پس از آگوست سال 2021 و بازگشت طالبان به قدرت تماس‌ها را با آنها برقرار کرد. تاکایوشی کورومیا سفیر ژاپن در افغانستان در دیدار با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان از ادامه کمک‌های کشورش با افغانستان اطمینان داده است. وزارت داخلی طالبان در شبکه ایکس توییتر سابق دیروز گفت که سفیر کورومیا تاکید کرده که ژاپن در شرایط دشوار در کنار افغانستان و مردمش ایستاده خواهد بود. او افزوده که ژاپن در بخش پناهجویان و خدمات صحی و کمک‌های دوامدار ادامه خواهد داد. ژاپن از شریکان کلیدی حکومت جمهوری پیشین بود و اکنون با آنکه حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، با آنها تعامل اندکی برقرار کرده است. ژاپن هفته گذشته از کمک جدید بیش از 58 میلیون دلار به افغانستان خبر داد و گفت که این کمک‌ها از طریق سازمان ملل متحد، نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های غیر دولتی در اختیار نیازمندان افغان قرار خواهد گرفت. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه به آغاز تحقیقات رسمی برای استیضاح رئیس جمهور جو بایدن رأی مثبت داد. جمهوری خواهان که در این مجلس اکثریتند با 221 رأی موافق در برابر 212 رأی مخالف نمایندگان حزب رقیب، طرح استیضاح آقای بایدن را تصویب کردند، ولی آنها تاکنون نتوانستند هیچ مستندات مبنی بر قانون شکنی رئیس جمهور دموکرات ارائه کنند. تحقیقات جمهوری خواهان در رابطه با این موضوع است که آیا جو بایدن برخلاف قانون از تجارت خارجی پسر 53 سالش هانتر بایدن سود برده است یا نه. ساعت قبل از این درگیری، هانتر بایدن برای ادای گواهی در برابر کمیته تحقیقات کانگرس حاضر نشد. قصر سفید طرح استیضاح جو بایدن با آغاز تحقیقات درباره او را اقدام با انگیزه سیاسی خوانده تاکید کرد که این اقدام جمهوری خواهان هیچ اسنادی ندارد. بایدن برای رقابت احتمالی در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 خود را آماده می کند. و آذربایجان و ارمنستان دیروز شماره از زندانیان و اسیران را مبادله کردند. بر اساس گزارش‌ها، آذربایجان 32 سرباز ارمنی را که از سال 2020 تا امسال بازداشت کرده بود، از بند رها کرد. ارمنستان 2 سرباز آذربایجانی را که در ماه اپریل امسال بازداشت شده بودند، آزاد کرده است. مبادله اسیران بر اساس توافق صورت گرفت که هفته گذشته میان آذربایجان و ارمنستان صورت گرفت. آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه از این توافق استقبال کردند. پایان اخبار. حکومت موقت پاکستان گفته که روند اخراج پناهجویان افغان را که منتظر رفتن به کشورهای سومی اند برای 2 ماه دیگر تمدید کرده است. برای این پناهجویان که در سفارت‌های خارجی پرونده دارند تا 31 دسامبر امسال فرصت ماندن در پاکستان داده شده بود، اما حالا تا 29 فوریه سال 2024 این مدت تمدید شده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت پاکستان تصمیم تازه‌اش را اعلام کرده و گفته است که پناهجویان افغان دارنده پرونده های مهاجرت به کشورهای سومی می توانند تا اخیر ماه فوریه سال آینده در پاکستان بمانند. شمار از افغان ها در انتظار شب و روزشان را می گذرانند تا به امریکا، بریتانیا، استرالیا و کشورهای اروپایی منتقل شوند. این پناهجویان کسانند که پس از 15 اگست سال 2021 با حاکمیت دوباره طالبان به پاکستان رفتند. کابینه سرپرست پاکستان دیروز اعلام کرد که پناهجویان منتظر به انتقال به کشورهای سومی به جای 31 دسامبر امسال می توانند تا 29 فوریه سال آینده در پاکستان بمانند. بر اساس این تصمیم اگر پناهجویان افغان پس از اخیر فوریه باز هم در پاکستان بمانند $800 جریمه می شوند و ماهانه باید $100 برای حکومت آن کشور بپردازند. غلام مرتضی سولنگی وزیر اطلاعات پاکستان گفته که در نشست دیروز کابینه توافق شد تا هر شهروند افغانستان که از پاکستان به کشورهای غربی می رود باید $400 به عنوان فیس خروجی بپردازد. در گذشته از هر افغان انگام خروج $800 گرفته می شد. پاکستان در اوایل اکتبر اعلام کرد که بیش از 1.7 میلیون پناهجوی افغان که به گفته مقام های آن کشور سند قانونی ندارند از اول نوامبر اخراج خواهند شد. از انگام اعلام پاکستان در این مورد برخی گزارش ها می رسانند که بیش از 450 هزار تن از این کشور به افغانستان بازگردانده شدند. پاکستان پس از آن تصمیم در مورد اخراج پناهجویان افغان گرفت که حملات تحریک طالبان پاکستان در آن کشور افزایش یافت و اسلام آباد اتهام وارد کرد که طالبان برای اعضای TTP پناهگاه دادند. مقام های طالبان در افغانستان این اتهام ها را رد می کنند و می گویند که به هیچ کس اجازه حمله به کشور دیگر را از خاک افغانستان نمی دهند. پاکستان در ماه اکتبر گفت که عملات در ماه آگوست امسال در مقایسه با ماه جولای 51% افزایش یافته است.
دوستان عزیز، در گزارش شنیدید که پاکستان اخراج 25 هزار پناهجوی افغان را که منتظر رفتن به کشورهای سومی اند برای 2 ماه دیگر تمدید کرده است. همکارم جاوید نعیمی در این مورد با علی دانش، فعال امور مهاجرین در اسلام آباد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که تمدید ضرب الاجل برای پناهجویان که منتظر رفتن به کشورهای سومی اند تا کدام حد خبر خوش است؟
بسیار پیام خوب است برای پناهجویان، به خاطر که میتونن پناهجویان به خاطر پیشبرد کیسشون در اسپیشال برنچ و همچنان برای اگزیت پرمیتشون و دیگر در آی او ام برای مدیکالشون و دیگر در سفارتخانه ها با کمال راحتی برن تا کیس خود تا مراحل کنن در سفارتخانه ها، و مثل قبلا ایتو نمیشه که اونا را میرفتن در اسپیشال برنچ و یا در آی او ام به خاطر پیشبرد کیسایشون از اونجا اونا دیپورت میشدن. این تمدید ضرب الاجل بسیار یک پایان خوب داره برای پناهجویانی که منتظر رفتن به کشورهای سومی هستند و امیدوارم که دیگه هم ادامه پیدا بکنن.
آقای دانش، فکر میکنین سرنوشت سایر پناهجویان در پاکستان چی خواهد شد؟
سرنوشت سایر پناهندگان خب اونمو حالتی که از قدیم بود اونمو حالت هستن. هر روز پناهجویانی که از پاکستان اخراج میشن با دلایل های مختلف در افغانستان به نزد طالبان کیس دارن و نمیتونن در اینجا برگشت کنن و از اوجا به خاطر پیشبرد کیسایشون در اوجا رفتن، اما کدام جوابی ندادن از سفارت های خارجی و از کشورهایی که امرایشان کار کردن تا حالا، و همچنان دفتر UNHCR هیچ کدام جوابی برن ندادن برای پناهجویان و اونا به مدت 2 سال، 3 سال، 4 سال در اوجا منتظر هستن. از اوجا تمام خانه و کاشانهشان در اوجا میمانن، از اوجا دیپورت میشن و سرنوشتشان هم از افغانستان کندگیست هم از پاکستان. ما امیدوارم که سازمان ملل و کشورهای اروپایی و همچنان امریکا با دولت پاکستان وارد مذاکره شد تا این مشکل حل شود.
و آیا روند اخراج نسبت به اوایل نوامبر بیشتر شده در امو حالت هست یا ای که کاهش یافته؟
نسبت به روزای اول کمی کاهش یافته، به خاطر که امی تمدید ضرب الاجل هم یک کمی تاثیرات خودمانده و و یک کمی زیاد نی البته بسیار کم کاهش یافته، رو به کاهش است فعلا. نماینده آمریکا و دیگر نماینده سازمان ملل که با دولت پاکستان وارد مذاکره شدند یک کمی کاهش یافته روند اخراج اجباری پناهجویان.
علی دانش فعال امور پناهجویان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که سلطان علی جوادی مدیر مسئول رادیوی خصوصی نسیم در دایکندی از سوی محکمه ابتدایی طالبان به یک سال زندان محکوم شده است. سمیه ولیزاده مسئول بخش دادخواهی و ارتباطات این مرکز به رادیو آزادی گفت که آنها خواهان تجدید نظر در مورد این حکم محکمه طالبان و رهایی او هستند. در این حال کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ خواستار رهایی هرچه زودتر عبدالرحیم محمدی، یک خبرنگار محلی افغان از زندان طالبان شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در مورد این موضوعات پاسخ نداد. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
مرکز خبرنگاران افغانستان روز سه شنبه در اعلامیه گفت که سلطان علی جوادی مدیر مسئول رادیوی خصوصی نسیم در دایکندی از سوی محکمه ابتدایی حکومت طالبان در این ولایت به یک سال زندان محکوم شده است. مسئولان محلی حکومت طالبان تا به حال در این باره جزئیات ندادند، اما مرکز خبرنگاران افغانستان از قول منابع آگاه گفته است محکمه طالبان او را به اتهام تبلیغات علیه نظام حاکم و جاسوسی برای کشورهای خارجی محکوم به یک سال زندان کرده است. سمیه ولیزاده مسئول بخش دادخواهی و ارتباطات این مرکز بر رادیو آزادی گفت آنها خواهان تجدید نظر حکم محکمه طالبان و رهایی این خبرنگار هستند.
محکمه این خبرنگار از سوی گروه حاکم در افغانستان غیر شفاف و ناعادلانه است. امیدوار هستیم که در این راستا تجدید نظری صورت بگیره. اخیراً دیدمشه که طالبان بیشتر از هر زمان دیگر خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای تحت فشار قرار دادن، به بهانه‌های مختلف اینها را بازداشت می‌کنند که این هم نگران کننده است و نشان دهنده محدودیت در راستای اطلاع رسانی است. رویکرد انتقادی در بدنه گروه حاکم در داخل افغانستان وجود ندارد و اینها می‌خواهند خود سانسوری بیشتر شود در داخل رسانه‌ها و رسانه‌های داخل افغانستان در کنترل خود قرار بدن.
او همچنان گفت که خواهان توقف بازداشت خودسرانه خبرنگاران در افغانستان هستند و اگر خبرنگار مرتکب اشتباه و یا تخطی می شود باید توسط کمیسیون رسیدگی به شکایت ها و تخطی های رسانه‌ای بررسی شود. استخبارات حکومت طالبان پیش از این نیز آقای جوادی را با سیف الله رضایی و مجتبی قاسمی، دو تن دیگر از خبرنگاران رادیو نسیم، در ماه سپتامبر احضار کرده بود. از سوی دیگر کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ از طالبان خواسته که فوراً رحیم محمدی خبرنگار محلی افغان را آزاد کرده و با بازداشت خبرنگاران پایان دهد. این کمیته که مقر آن در نیویورک است روز سه‌شنبه در اعلامیه گفته که هنوز دلیل بازداشت این خبرنگار و محل نگهداری او مشخص نشده است. نهادهای داخلی حمایت از خبرنگاران افغان گفتند که این خبرنگار تلویزیون خصوصی تمدن بر ریاست استخبارات در کندهار احضار شده بود و سپس از سرنوشت وی معلومات در دست نیست. در مورد محکمه سلطان علی جوادی و بازداشت عبدالرحیم محمدی از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما حکومت طالبان بارها مدعی شده که متحد به آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی افغانستان است. تلاش کردیم تا با خانواده‌های این خبرنگاران هم صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. در این حال برخی نهادهای عامی خبرنگاران میگویند که ایجاد ترس در جامعه خبرنگاری علاقمندی خبرنگاران به کار رسانه‌ای را کمتر می‌سازد. ظریف کریمی مسئول دیدبان رسانه‌ها در نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نیبر رادیو آزادی گفت:
ما هرچند خان ازی بودیم که در مقابل خبرنگاران و رسانه‌ها از نرمی و از آرامی کار گرفته بشه و موضوع را به کمیسیون تخطی رسانه‌ها راجع بکنن تا اینکه بر اساس قوانین رسانه‌ای در مقابل آقای جوادی رفتار صورت بگیره.
آقای کریمی همچنان خواستار روشن شدن دلیل بازداشت عبدالرحیم محمدی خبرنگار محلی در کندهار از سوی حکومت طالبان شد. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG همچنان در اعلامیه‌اش به نقل از بیلی ای رئیس برنامه‌های آسیایی CPG گفته که طالبان و استخبارات آنها پس از تسلط بر افغانستان در 2 سال گذشته هر روز به ظلم و ستم به خبرنگاران افغان ادامه دادند و مانع روند گزارش‌دهی و نشر معلومات شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
درود به شنونده های رادیو آزادی. با سلام پر از محبت مهمان شما می شویم و این شماره مجله فرهنگی آزادی را تقدیمتان می نماییم. امیدواریم که در این فصل سرما خانه هایتان گرم بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. در این شماره با این مطالب با شما خواهیم بود. جالب ها در رسانه ها. یاد خیری از زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هیروی، روزنامه نگار، شاعر، نویسنده، منجم، ادیب، محقق و طنزنویس شناخته شده افغانستان به مناسبت 42مین سال روز در گذشتشان. داستانی با عنوان من تو را نه کسی دیگری را دوست دارم، نوشته سید امیر موسوی که شفق همراه آن را به برنامه لطف نمودند. پارچه شعری از نجم العرفا مرحوم حیدری وجودی، یکی از شاعران صوفی افغانستان، و صدای پسرشان غلام نقشبند حیدری. یادداشتی از یک ورق تاریخ در مورد حادثه خروج امیر دوست محمد خان از افغانستان، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره در حال نشر چند جالب آموزنده داریم. اولی، پخته در کوره 50 از صفحه دوست گرامی شجاع شفا. دومی، امتحان با نمره پایین از صفحه مرواریدهای پراگنده. و سومی، حکایت کلاسیک روبا و شعر از صفحه رازی اختری. نخست، پخته در کوره 50. استاد واصف باختری، این عقاب بلند پرواز شعر و اندیشه و این قافل سالار بیمانند شعر و ادبیات که از 14 بدین سو بر تارک شعر و ادبیات منطقه ما سیطره انداخته است، دوستان دور و نزدیکش را پیوسته مورد تشویق و تفقد قرار می داد. چنان که در آغاز سال 1373 هجری خورشیدی این شعر زیبا را به مناسبت 50 سالگی ناصر طهوری، دوست و شاعر معاصرش، سروده بود. اشکی به یادگار فرستم به بزم دوست، در پای نارون فگنم برگ لاله را، رندی شراب خاره قده از می آگند، شاعر زخون دل کند پر پیاله را. شعری هزار ساله ما راز پاسدار، قربان شوم طهوری 50 ساله را. به ادامه آن هم ناصر طهوری به پاسخ و سپاسگزاری این غزل را انشا و پیشکش استاد بزرگ واصف باختری می کند. دیدم سرود شاعر پرشول حال را، شیوا بیان واصف شیرین مقال را، دریافتم ز مهر تو نوری جلال را، پاییز شد نهال امیدم سمر نداد، بادی خزان بلرزه فگند این نهال را. لیک از بهار شعر تو باقی دلم شو گفت، بردم زیاد غصه 50 ساله را. آورده ای تو خوبترین ارمغان مرا، پاسخ چسان به شعر تو گویم که هیچ نیست، ارجی به پیش کاسه چینی سفال را. جالب دوم، امتحان با نمره پایین. مدیر مکتبی در کلکته هندوستان این نامه را قبل از شروع امتحانات برای والدین دانش آموز فرستاده بود. والدین عزیز، امتحانات فرزندان شما به زودی آغاز می شود. من می دانم شما چقدر استراب دارید که فرزندانتان بتوانند به خوبی از عهده امتحانات برآیند. اما لطفاً در نظر داشته باشید که در بین این دانش آموزان یک هنرمند وجود دارد که نیازی به دانستن ریاضیات ندارد. یک کارآفرین وجود دارد که نیازی به درک عمیق تاریخ یا ادبیات انگلیسی ندارد. یک موزیسین وجود دارد که کسب نمرات بالا در کیمیا یا بیولوژی برایش اهمیتی ندارد. یک ورزشکار وجود دارد که آمادگی بدنی و فیزیکی برایش بیش از درس فیزیک اهمیت دارد. اگر فرزندانتان نمرات بالایی کسب کرد، عالی است. در غیر این صورت لطفاً اعتماد به نفس و شخصیتش را از او نگیرید. با آنها بگویید مشکلی نیست که فقط یک امتحان بود و آنها برای انجام چیزهای بزرگتری در زندگی به دنیا آمدند. با آنها بگویید فارغ از هر نمره‌ای که کسب کنند، شما آنها را دوست خواهید داشت و آنها را قضاوت نخواهید کرد. لطفاً این را انجام دهید تا ببینید چگونه فرزندانتان جهان را فتح خواهند کرد. یک امتحان با نمره پایین نبایستی آرزوها، استعداد و اعتماد به نفس آنها را فدا کند. و در پایان لطفاً فکر نکنید که دکترها، مهندسین تنها انسانهای خوشحال و خوشبخت روی زمین هستند. جالب سوم، حکایت روبا و شیر. روبا به شیر گرسنه گفت: تو خر را بکش، من هم سهمی بر می دارم. شیر گفت: چطور؟ روبا گفت: به خر بگو ما نیاز به انتخاب سلطان داریم، حتما تو انتخاب می شوی و بعد دستور بدی تا خر را بکشیم. شیر قبول کرد و خر را صدا زد. شیر شجره نامش را خواند، گفت: از جد و پدر بزرگان من سلطان بودند. روبا گفت: من هم جدن در جدم خدمتگار سلطان بوده ایم. خر گفت: من سواد ندارم، شجره نامم زیر سم عقبم نوشته شده است. شیر گفت: من با سواد هستم. رفت تا نوشته زیر سمش را بخواند. خر یک لغت زد و گردن شیر شکست و مرد. روبا پا به فرار گذاشت و خر او را صدا زد، گفت: چرا فرار میکنی؟ روبا گفت: میخواهم بروم سر قبر پدرم که در مزرعه همسایه دفن است و تشکر کنم که نگذاشت با سواد شوم، چون با سوادان بیشتر در معرض لگت خرها هستند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند جالب از رسانه‌ها را تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
امروز یاد خیری داریم به بهانه 42 سال درگذشت استاد علی اصغر بشیر هیروی مدیر مسئول نشریه طنزی و انتقادی ترجمان که زمانی پر آوازه ترین نشریه سخت انتقادی طنزی با کارتونهای از بزرگان دولت و حکومت بود. این نشریه را خوب به یاد داریم که در اولین ساعات نشر نایاب می شد و علاقمندان تقاضای باز نشر آن را می نمودند. اما این کار در آن زمان که همه چاپخانه ها دولتی بود و با آن بیروکراسی کاری ناممکن بود. استاد علی اصغر بشیر هیروی مردی لاغرندام، بزلگو، ادیب فرزانه و شاعر ساده سرا بود. من استاد بشیر هیروی را از نزدیک دیده و صحبت‌ها و نصایح ایشان را زیاد شنیدم، چون که پسر بزرگ ایشان غلام رضا بشیر هیروی مؤدب 3 سال همسنفی من در لیسه نادریه کابل بود. با او در دفتر جریده ترجمان در جاده میوند می رفتیم و سخت علاقمندان کارتون های جناب استاد بشیر هیروی بودم. در این هفته یادواره از استاد علی اصغر بشیر هیروی و بهانه 42 سال روز در گذشت آن مرحوم از نویشته شاعر و نویسنده قیوم بشیر هیروی فرزند ایشان که فعلا در شهر ملبورن استرالیا زندگی می کنند به دست ما رسید و با سپاس از قیوم بشیر هیروی آن را همکارم جاوید فیضی که خود طنز نویس نامداری است برای شما تقدیم می کند.
هفته که گذشت مصادف بود با 42 سال روز در گذشت زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هیروی، روزنامه‌نگار، شاعر، نویسنده، مورخ، منجم، ادیب، محقق، مدیر مسئول نشریه مشهور ترجمان و طنزنویس شناخته شده، نه تنها در افغانستان بلکه در مجامع فرهنگی کشورهای منطقه که عمر پربارش را برای شکوفایی و غنامندی فرهنگ سرزمینش سپری نمود و لحظه نیاسوده بود. مرحوم استاد بشیر هیروی در سال 1298 خورشیدی در شهر باستانی هرات دیده به جهان گشود. در آوان کودکی برخی علوم متداوله، علوم و فنون ادبیات فارسی و زبان عربی را به صورت خصوصی فرا گرفت. استاد بشیر هیروی در جوانی عضویت کلوب ادبی هرات را حاصل نمود و در عین زمان به فعالیت‌های سیاسی نیز اشتغال می‌ورزید. مرحوم استاد بشیر کارهای ادبی و نویسندگی را با مجله ادبی هرات آغاز و با روزنامه اتفاق اسلام ادامه می‌داد و کارهای اداری را ابتدا با اداره ارزاق وقت و دوائر دولتی و بعداً با شرکت‌های تجارتی خصوصی به پیش می‌برد. ایشان پس از یک عمر زندگی و خدمت در ولایت هرات به کابل مهاجرت نمود و در سال 1344 خورشیدی در هفته‌نامه ژوندون شامل کار شد و در کنار سایر فعالیت‌های فرهنگی و تهیه مطالب ادبی و عرفانی با همکاری پروفسور دکتر عبدالرحیم نوین صفحات طنز و کارتون مجله را نیز به دوش گرفت، تا اینکه در 29 حمل 1347 خورشیدی برابر با 8 اپریل 1968 میلادی به تأسیس هفته‌نامه معروف ترجمان پرداخت که مرحوم استاد بشیر به صفت سردبیر و مرحوم پوهان نوین به حیث صاحب امتیاز آن کار می‌کردند. ترجمان که هر پنجشنبه در مطبع دولتی کابل چاپ می شد، به سرعت در دل علاقمندان و خوانندگان جای گرفت و نشریه محبوب همگان شد. قابل تذکر است که هفته‌نامه فکاهی، سیاسی، انتقادی و اجتماعی ترجمان نخستین نشریه اختصاصی افغانستان در حوزه طنز بود که دیر نپایید به مرکز تجمع نویسندگان و طنز نویسان مبدل گشت و از همانجا جوانان با ذوق نوشته هایشان را به دفتر ترجمان می بردن و مرحوم استاد بشیر با استقبال و تشویق آنها پس از رهنمایی های لازم مطالبشان را اصلاح و در ترجمان به چاپ می رساندن، چنانچه بیشترشان به طنز نویسان بزرگ سالهای بعد تبدیل شدند. طنز نویسان چون مرحوم جلال نورانی، نصیر احمد نشاد، استاد عبدالکریم تمنا هیروی، میر محمد امین مشعوف، پاییز حنفی، کاظمی هیروی، غلام علی امید، میر زمان الدین مسلح، طالب کندهاری، سید مسعود طلو، ابراهیم زاده ایما، متین اندخویی، سید آقا هنری، استاد محمد علی فرهدیار و تعداد دیگر طنزنویسان بودند که با ترجمان همکاری دائمی داشتند. از مرحوم استاد بشیر با عنوان بنیانگذار طنز نوین در افغانستان یاد می شود که با زبان پرنیش و نوش طنز کاستی ها و نارسایی های جامعه را بیان می کرد. برخی از طنزها و نوشته های استاد بشیر هروی با نام های مستعار به چاپ می رسید که عبارتند از آشپزباشی، بی آمی، پوستین روز، ناظر خودرو هروی، علیل الشعرا، مفلوک الشعرا، عین ب و میرزا قیوم، تا اینکه ترجمان پس از 26 سرطان 1352 که همزمان بود با کودتای سردار محمد داود، بعد از چاپ چندین شماره از سال ششم نشراتیش با تعداد زیاد از نشرات آزاد دیگر از چاپ ایستاد. قابل یادآوری می باشد که مرحوم استاد بشیر از سال 1352 تا سال 1357 به عنوان منجم رسمی کشور با استخراج‌های نجومی دقیق وظیفه خیش را به نحو احسن انجام می داد. از استاد بشیر کتب و رسالات زیاد به یادگار مانده که بخش عمده آنها به صورت قلمی در آرشیف ملی افغانستان نگهداری می شود که استاد مرحوم هنگام ترک وطن آنها را به دفتر آرشیف ملی افغانستان هدیه دادن تا در آینده به عنوان مؤاخذ برای سایر پژوهشگران به کار آید. تعدادی از این آثار به شرح زیر می باشد. حالات پیر هرات، چاپ 1330 خورشیدی در هرات، شاهرای ترغندی هرات قندهار، چاپ 1344 خورشیدی در کابل، 1001 حکایت ادبی و تاریخی در سه جلد که جلد اول آن قبلا در سال 1356 در کابل اقبال چاپ یافته و دو جلد دیگر به صورت خطی در آرشیف ملی موجود می باشد. خمیرخان، مجموعه مطالب و اشعار طنزی، شماره های مختلف جریده ترجمان در مورد سمبول وکالت پارلمان آن وقت، چاپ 1353 کابل، اسلام یا عالی‌ترین مکتب اخلاق، حماقت های خودم، سوانه استاد بشیر، برخی از اندیشه های عرفانی پیر هرات، چاپ 1355 کابل، تحشه و تعلیق، مقالات شیخ الاسلام جامی، چاپ 1355 کابل، فرهنگ اصطلاحات نجوم و ده ها اثر بجوشی ادبی و عرفانی دیگر، زندیات استاد بشیر هروی علاوه بر زبان مادریش به زبانهای پشتو، عربی، انگلیسی نیز کاملا مسلط بود. مرحوم استاد بشیر با همت والایی که داشت هرگز نزد اربابان زر و زور و تزویر سر تعظیم فرود نیاورد. آزادانه زیست و مردانه با قلم گوهربارش تا آخرین رمق حیات در مقابل بی‌عدالتی ها ایستاد و مبارزه کرد و تا ساعت قبل از مرگش هم می نوشت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یاد خیری بود از زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هیروی، روزنامه نگار، منجم و طنزنویس شناخته شده افغانستان به مناسبت 42مین سال روز در گذشتشان. شنونده های رادیو آزادی و دوستداران مجله ادبی فرهنگی آزادی می دانند که مراد ما از پرداختن به بخش داستان تنها نشر شماری از حوادث ناهنجار و نارسایی های اجتماعی، به خصوص عادات ناپسند بر جا مانده از گذشته نیست، بلکه معرفی آثار شماری از نویسندگان ژانر داستان هم است که در شماره قبلی نیز تذکر دادم. اما تأکید به خصوص مجله بر تقبی و برملاسازی حوادث از ورای داستان است که به ویژه داستان نویسان جوان به آن علاقه می گیرند. در این هفته هم داستان روایتی داریم با عنوان من تو را نه، کسی دیگری را دوست دارم، از نویسنده سید امیر موسوی که دوست گرامی شفق همراه آن را لطف کردند. گرچه محتوای داستان ساده و اما به نوشته جناب موسوی برگرفته از یک سرگذشت واقعی شده می باشد. این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی می خواند.
در مکتبی که فاطمه قبل از ظهر درس می خواند، ابراهیم در تایم بعد از ظهر درس می خواند. ابراهیم و فاطمه هر دو از یک قریه در ولسوالی یکاولنگ بود. ابراهیم صنف 10 و فاطمه صنف 9 مکتب بودند که بینشان ایجاد علاقه شد. وقت ظهرها فاطمه از مکتب برمی گشت طرف خانه، ابراهیم طرف مکتب می رفت. آنها در مسیر راه با هم روبرو می شدند که این روبروی هر روزه و دیدن گاه و بیگاه در قریه سبب شد تا آنها عاشق هم شوند. ابراهیم و فاطمه در حد یک نگاه عمیق و عاشقانه به هم دیگر ابراز علاقه می کردند و بیشتر از آن صحبت نداشتند. این روند ادامه داشت تا ابراهیم صنف 12 و فاطمه صنف 11 شد. بالاخره ابراهیم جرأت به خرج داد، به فاطمه اظهار کرد که عاشق او است. فاطمه که از مدتها منتظر چنین پیشنهادی بود و هر از گاهی بدلش ابراهیم را ترسو و بی‌غیرت می‌خواند که چرا برایش پیشنهاد نمی‌دهد، بلافاصله جواب مثبت داد و از ابراهیم خواست تا خواستگار بفرستد. ابراهیم با دو خوشحالی، یکی این که توانسته بود بالاخره با فاطمه سخن بگوید و ابراز علاقه کند، و دوم این که فاطمه جواب مثبت داده بود، روز را شب کرد. شب باز هم جرأت بکار بود که بتواند به مادرش بگوید. مادر ابراهیم متوجه رفتار غیر عادی و مضطربانه ابراهیم شده بود. هرچی می پرسید تو را چی شده؟ ابراهیم نمی توانست بگوید. نیم زبانم می گفت چیز نیست. ولی هر طرفی که مادرش برای کار می رفت، ابراهیم نیز دنبال مادر می رفت. مادر بالاخره ابراهیم را مجبور می کند که مطلب چیست؟ ابراهیم با الهام از جرأت که توانسته بود به فاطمه اظهار کند، و مادرش نیز گفت که جریان از این قرار است. مادرش وعده پیگیری و همکاری داد. ابراهیم شب بسیار خوشحال به بسترش رفت. شاید خوشترین و هیجانی ترین شب زندگی ابراهیم بود. پدر و مادر ابراهیم بعد از مشوره رفتند خواستگاری فاطمه و با جواب بله برگشتند که برای ابراهیم زیباترین و خوشترین خبر بود که دادند. ابراهیم پسر فقیری بود. بعد از 12 دیگر نتوانست به درسهایش ادامه دهد. دنبال کار و دهقانی افتاد تا بتواند مخارج عروسی را فراهم کند. اما فاطمه بعد از 12 در آزمون کانکور کامیاب شد و راهی دانشگاه شد. ابراهیم مثل سابق شیفته و دیوانه فاطمه بود. سخت کار میکرد تا خرج عروسی را فراهم کرده به وصال فاطمه برسد. اما فاطمه در دانشگاه با دنیای بزرگتری و جوانان بیشتر آشنا شد. کم کم عشق ابراهیم در دلش سرد و کمتر میشد. بالاخره عاشق جوانه دیگری شد، اما از ابراهیم پنهان میکرد. از آن طرف ابراهیم هم متوجه سرد شدن رفتار فاطمه شده بود که فاطمه دیگر پیام‌های صدقه و قربان نمی‌فرستد. پیام‌های ابراهیم را هم زود جواب نمی‌دهد. وقت ابراهیم از دیر پاسخ دادن پیامش می‌پرسد، دلیل زیاد و مصروف بودن درس‌ها را عنوان می‌کرد. فصل خزان و آخر سمستر دانشگاه فاطمه که رخصت شده به خانه آمده بود، اما مثل سابق گرم نبود. مثل روزهای زمستان سرد بود. دیگر گرمای در نگاه فاطمه نبود. وقتی با ابراهیم مجبور به صحبت می شد، دیگر به چشمان ابراهیم نگاهش را نمی دوخت. به زمین نگاه می کرد. ابراهیم از این حالت مضطرب و سخت نگران بود. مثل مار زخمی به خود می پیچید و تحمل می کرد. ابراهیم آمادگی کافی برای عروسی گرفته بود. سعی داشت هرچی زودتر این دلهورگی تمام شود. روز با والدینش مشوره می کند که خوب است در این وقت گوسفندان هم چاق و فربه است و حاصلات زمین را هم برداشته ایم. در ضمن فاطمه هم از دانشگاه رخصت است، باید عروسی کنیم. والدین ابراهیم موافقت می کنند. با هم می روند خانه فاطمه برای این که مقدار خرچ عروسی را تعیین کنند. وقت در خانه پدر فاطمه می نشینند، بعد از احوال پرسی و نوشیدن چای، پدر ابراهیم از پدر فاطمه می خواهد که معلوم کند چه مقدار خرج به عروسی ضرورت دارند. که در این وقت فاطمه داخل اتاق می شود. بعد از احوال پرسی کوتاه و مختصر می گوید: من با این ازدواج موافق نیستم. والدین هر دو طرف شوکه می شوند از شنیدن چنین حرف، اما ابراهیم شوکه نه، بلکه بی‌حس و بی‌جان می شود. بعد از پرسان و سوال زیاد از طرف خانواده ها، فاطمه می گوید او عاشق کس دیگری است، نمی خواهد با ابراهیم عروسی کند. خانواده ابراهیم ناراحت می شوند و از خانه بیرون می شوند. ابراهیم دیگر توانه بلند شدن از جایش را از دست داده بود. دیگر امید نبود که بلند شود. حتی اشکهایش قبل از خارج شدن از چشمانش خشک شده بودند. چند دقیقه همین طور بی جان نشستم می ماند. پدر و مادر فاطمه زبان به نصیحت باز می کنند که خیر عروسی به زور خوب نیست و دختر هم کم نیست و از این قبیل حرفا. اما گوشهای ابراهیم دیگر نمی شنید. آخرین حرفی که گوشهای ابراهیم شنیده بود جمله ای بود که فاطمه گفت: من تو را نه، کس دیگر را دوست دارم. ابراهیم با هزار زحمت از خانه فاطمه بیرون شد، ولی دیگر جای و راهی برای رفتن از آنجا برای خود نمی دید. نگاه به چهار اطرافش کرد، حتی چشمانش دیگر راه را برای رفتن از پیش خانه فاطمه پیش پای ابراهیم نشان نداد. کوه بلند و باشیب تندی در نزدیکی خانه فاطمه بود. ابراهیم رو به سمت کوه حرکت کرد. گهی به زمین افتاده و گهی بلند شده و گاه چهار دست و پا خود را بالای کوه رسانید. رو به خانه فاطمه کرد. دید فاطمه پیش خانه‌اش ایستاده است و متوجه ابراهیم است. گویا عمق دردی که فاطمه به ابراهیم زرق کرده بود را درک کرده بود. ابراهیم از بالای کوه نگاهی به فاطمه کرد و آهی کشید و تمام چیز را برای خود تمام شده می دید. نمی توان تصور کرد که ابراهیم چقدر حس بد داشت. خودش را از بالای کوه بلندی که بسیار شیبدار و پر از سنگلاخ بود پایان انداخت. فاطمه آن لحظات را نظارگر بود. پیکر پاره پاره و خونالود ابراهیمه که سالها برای رسیدن به او انتظار کشیده بود را می نگریست و پشیمانی دیگر سوده نداشت. فاطمه ماند و باری از ملامت. پدر مادر داغدار ابراهیم و پیکر پاره پاره ابراهیم در روی صخره.
داستانی بود با عنوان من تو را نه، کس دیگری را دوست دارم، نوشته سید امیر موسوی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi-r نشانی است.
در این شماره مجله آزادی دکلمه ای از یک شعر نجم العرفا حیدری وجودی را داریم و صدای پسرشان غلام نقشبند حیدری. نقشبند حیدری در شرایط کنونی مرجع ارجای معتبری در صورت لزوم و معرفی و شناخت مرحوم و مغفور پدرشان حیدری وجودی می باشند. نقشبند حیدری هم شاعری را از پدر به میراث برده و افزون بر سرایش شعر پرترساز و رسام چیره دستی نیز هست. نقشبند حیدری فرزند غزلسرای نام‌آور کشور حیدری وجودی در سال 1348 خورشیدی در شهر کابل به دنیا آمد. بنابر شرایط ناگوار آن روزگار نتوانست به تحصیلات بالاتر دست یابد و در سال 1365 راه غربت گزید. او هم غزل سراست و بر علاوه پرترسازی است توانا و دکلماتور خوب و خصوص غزلهای پدر مرحوم خود را نیز دکلمه می نمایند. در اینجا دکلمه ای از نقشبند حیدری داریم که یکی از شعرهای ناب نجم العرفا حیدری وجودی را خواندند. با سپاس از ایشان که این دکلمه را برای مجله آزادی لطف نمودند. می شنویم.
چون ذره ها به مهر درخشان رسیده ایم، چون ذره ها به مهر درخشان رسیده ایم، چون قطره ها به بحر خروشان رسیده ایم. های کرده ایم وادی پرماجرای تن، از جان گذشته ایم با جانان رسیده ایم. چون سبزه های تشنه دامان دشت ها، چون سبزه های تشنه دامان دشت ها، سیراب گشته ایم با باران رسیده ایم. از آفت خزان نهی روسیم بعد از این، در آفتاب گرم بهاران رسیده ایم. دل در درون سینه ما رقص می کند، در بزم آن غزلخوان رسیده ایم. دل در درون سینه ما رقص می کند، در بزم آن غزلخوان رسیده ایم. ای آسمان با لغزش مستان ما مگیر، در روزگار تازه با دوران رسیده ایم. زنجیرهای وهم سراسر شکسته ایم، در دشت بیکران گریبان رسیده ایم. دریا دلیم و جانب دریا روانه ایم، چون موجهای مست با توفان رسیده ایم. در پرتو چراغ نگاه رسای تو، در پرتو چراغ نگاه رسای تو، از دیو و دد رمیده به انسان رسیده ایم. چون ذره ها به مهر درخشان رسیده ایم.
پارچه شعری بود از نجم العرفا مرحوم حیدری وجودی به صدای پسرشان غلام نقشبند حیدری.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته یادداشتی از یک ورق تاریخ نوشته استاد محمد یوسف سیمگر باختری داریم. حادثه جالب از خروج امیر دوست محمد خان بعد از شکست از اولین دور سلطنت به سوی بخارا. این یکی از یاد نوشته های مستند و مختصر سیمگر باختری با عنوان امیر در سرای بیگ است که به مجله به هدف نشر لطف نمودند که من آن را برای شما می خوانم. یوسف سیمگر باختری می نویسد: تا جایی که حافظه یاری می کند موهنلال کشمیری و تاریخش را قبلا نیز معرفی کردم. این برهمنزاده کشمیری از عمال سیاسی انگلیس بوده و از جانب حکومت هند برطانوی در دربار امیر دوست محمد خان سمت واقع نگاری داشته، یعنی علناً در دربار امیر می نشسته و وقایع را به مقامات انگلیس خبر می داده است. علاوه بر آن در برگشت به هند وقایع سلطنت امیر دوست محمد خان را در دو جلد به زبان انگلیسی نوشت. این اثر با آن که به شیوه خود انگلیس پسند است ولی حقایق زیادی از تاریخ آن عصر افغانستان را نیز در خود دارد و می توان از آن فایده برد. موهنلال ضمن شرح وقایع سلطنت امیر دوست محمد خان آورده است: وقتی امیر دوست محمد خان در آخرین روزهای سلطنت دور اول مجبور به ترک کابل شد، راه‌های جنوب و شرق کشور برویش بسته بود و یگانه راهی که امیر می توانست در پیش گیرد و جان خود خانواده‌اش را از مرگ نجات دهد راه شمال کشور بود و امیر نیز راه شمال را در پیش گرفت و پس از چند روز تا به تاشقرغان رسید. امیر مرد زیرکی بود و مردمان وطنش را با همه خصوصیات آنان به خوبی می شناخت. وقتی به تاشقرغان رسید مستقیماً راه قلعه محمد علی بیگ را در پیش گرفت و با آیله بزرگش بر درب سرای بیگ تاشقرغانی فرود آمد. در آن عصر هنوز در افغانستان دولت مرکزی وجود نداشت و ولایات کشور توسط اربابان، ملکان و بیگ‌ها و میران اداره می‌شد. بیگ و بیگم کلمات ترکی است. در آن زمان ولایت سمنگان و ملحقاتش توسط بیگ‌ها اداره می‌شد و محمد علی بیگ یک تن از آنان بود. وقتی امیر دروازه بزرگ محمد علی بیگ را دقلباب کرد، بیگ جوان مرد از امیر تنها با گرمی پذیرایی کرد و با اعزاز تمام او را به کشخانه و خانواده‌اش را به حرم سرا برد. آن شب بیگ در بزرگداشت مهمان سردارش ذره فروگذاشت نکرد. فردای آن شب امیر رو به بیگ کرد و گفت: بیگ صاحب، من عزم رفتن به بخارا دارم ولی نمی توانم که زنان و دخترانم را با خود ببرم، زیرا به خوبی می دانم که امیر بخارا ممکن در اولین صحبت دخترانم را از من خواهد خواست و دوست محمد مرگ را به خوشی می پذیرد نه چنین معامله ای را. لذا من زنان و دخترانم را همین جا در پناه شما می گذارم، زیرا می دانم که شرف ذاتی شما حافظ ناموسم خواهد بود و نیز مقداری پول به من حسنه دهید، زیرا من چیزی با خود ندارم. بیگ تمنای امیر را با جان پذیرفت و گفت: امیر، ناموس شما ناموس ما و ناموس ما ناموس شماست، به سلامت روید. این بگفت و چند خریطه سکه را در قنجوغه اسب امیر بست. وقتی امیر آماده حرکت شد، بیگ چند تن از خادمان مسلحش را با او همراه کرد تا او را در خاک کلدار به آب آمو رسانند. ساعتی بعد اسب امیر در میان موجهای آمو خیز برداشت. امیر از آن سوی آمو با حسرت نگاهی به خاک وطنش افکند و لحظه بعد ناپدید شد. سالها گذشت و امیر دوباره فرمان روای افغانستان شد. پس از استحکام پایه های قدرتش به رساله شاهی فرمان داد تا تاشقرغان روند و حرم و او را به کابل آورند. وقتی زنان و دختران امیر از این امر آگاه شدند، هر یک خود را به گوشه پنهان کردند و به پی که پدر احوال دادند، ما به هیچ وجه خانه بیگ صاحب را ترک نمی کنیم. او پدر ماست. آن احسان، شفقت و حرمتی را که بیگ بزرگوار و پردنشینان حرمش در حق ما انجام دادند، ما تا حال در هیچ جا از هیچ کسی ندیده ایم. ما کابل نمی رویم. بیگ پدر و برادر ماست. استاد سیمگر باختری پینوشتی هم دارد. در آن آمده است. کلمه تاش قرغان ترکیبی از دو لفظ است. تاش به معنی سنگ، قرغان به معنی قلعه. این واقعه مختصراً در تاریخ محلال آمده، ولی نگارش فعلی از سیمگر باختری است. سیمگر می نویسد: علاوه بر کشور ما، بقایای این گروه هنوز در پاکستان و هند امروزی موجود است. جنرال پرویز مشرف بنابر ادعای خودش از اخلاف همین مردم است. او ادعا می کند که از فرزندان عبدالرحیم خان خانان است و عبدالرحیم خان خانان پسر بیرم خان ترکمان بود. بیرم خان از ترکان بدخشان بوده و دوام بقایای دولت تیموری هند مرهون شجاعت و شمشیر اوست. این مرد جلال الدین اکبر 13 ساله را بر تخت دیلی نشاند و قسمت اعظم هند را به اطاعت او در آورد. قطب الدین آیبک نیز بیگ بزرگی بوده و مؤسس سلطنت مملوکیه دیلی است. او چند سال بلا استقلال بر هند حکومت کرد و قطب منار دیلی از یادگارهای اوست. با سپاس از آگاهی تاریخ موسیقی، سیمگر باختری منتظر ادامه این التافشان هستیم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
یادداشتی بود از یک ورق تاریخ در مورد حادثه خروج امیر دوست محمد خان از افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ امیر جان صبوری به پایان می رسد. وقتتان خوش و سعادتمند باشید.
اگر شبها شبیه الگا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیم جم بود دلیم جم بود. وای دانه دانه باران می باره در فکر یاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستانه نمیزد و با میخانه نمیزد، کسی از بابت دنیا نمیترسید نرهی میزد. اگر شبها شبی الگا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار از